تالی خدافظی کنیم، ولی بسیار از شما متشکریم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم.
خواهش میکنم،
زنده باشین، خدا نگهدار. قربان،
خدافظ شما. منم
خدافظ. یک بار دیگه سال روز تأسیس رادیو به شما شنوندگان محترم تبریک میگم. تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه های رادیو گفتگو تو این فرصت آوای بازگشت رو بشنوید.
بی خیال همه چیز چیم بریم؟
کجا بریم؟ درست میشه،
بچه ها همه رفتن، اونایی هم که موندن یه جورایی گیر، اما من خودم اصلا دلیل این همه رفتن رو نمیفهمم.
رفتن که دلیل نمیخواد، موندن دلیل.
ایشون یه دلیل برای من بیاره، چرا باید این موقع باشیم؟
یه دلیل بیار، چرا باید بمونم؟
من هزار تا دلیل برات میارم.
یکیشو بگو.
یکیش پدرم. من پدرمو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
واسه چی نره؟
چیکار کنم؟ اینجا نمیدونم که چی بشه. عمرم تلف شه. تو به خدا جوونیم رفت. آدم بره اونجا کارگری هم بکنه بهتره.
نمیدونی قربت چه بلایی سر آدم میاره. تو میدونی؟
رفته؟
آوای بازگشت.
بله سلام، بله سلام، بله اینجا برنامه آوای بازگشته، بله و منم سید احمد رضا صدر هستم. سلام، روزتون بخیر. یک برنامه دیگر رو آغاز میکنیم با شما و در کنار شما در رادیو گفتگو آوای بازگشت.
من یاد نمیگم تو کلاس چندی علی؟
من کلاس 11 هم ریاضی.
من نمیدونم 11 هم چنده.
11 سوم دبیرستان قدیم میشه.
خیلی خوب. آقای علی، آقا خیلی خوش آمدید. آقای علی اسماعیلی زاده اصل.
بله.
فرعم نیست، اصل اصله. و از اینکه بهت بگن دهاتی دلخور میشی؟
اصلا.
میدونی که من در کلات نادری به دنیا آمدم، اونجا البته ده نبوده ولی شبه دهی بوده و نه بهش افتخار میکنم که دهاتی باشم، نه سرفکندگی داره که دهاتی باشم. هر کسی مال یه جاییست و ده امتیازات خودشو داره و شهر امتیازات خودشو داره. من به متایبه و از سر مثلا شیرین زبانی گفتم، ولی واقعیت این است که شما در ده زندگی میکنی.
بله دقیقا. ولی
عادت کردی یا مجبورت کرد بابات؟
عادت کردنی نیست، مجبور کردنی هم نیستش.
خب
یه چیزیه که میری اونجا، واقعا با تهران فرق میکنه. آلودگی تهران رو نداره، استرس تهران رو نداره. بعدش یه مزایایی داره، یه معایبی داره.
معایبشو بگو.
معایبشو بگیم، از خانواده دوریم. بعدش امکانات رفاهی مثلا خوب هستش ولی در حد تهران نیستش.
خب چرا رفتی علی جان؟ مجبورت کردم بیا از حقوقت دفاع کن، من هستم تلویزیون.
نه مجبور کردن اینم نبودش، خودم دوست داشتم برم زندگی کنم.
راضیم.
بله راضیم.
پشیمون نشدی؟ بعد 7 ماه پشیمون نشدی؟
نه من پشیمون نیستم.
البته اونجایی که شما رفتین بهشته، نگاه کنی تو رو خدا، رنگ سبزش دل آدم میبره. ولی خب همه چی که اینا نیست که، زندگی کردن اونجا باید آداب و عاداتی داشته باشی، با شهر خیلی فرق داره.
بله فرق کردن فرق داره ولی خیلی بهتر از تهرانه.
بعد تو چرا صدات اینقدر قشنگه؟ قشنگ نیست صداش، خیلی مردونه و درشت و رادیوفونیکه. خیلی خوبه اینجایی.
سلامت باشید.
تجربه شما برای ما مثل تجربه اون روستای مفرح و سرسبز و بانشات برای شماست. اینقدر با خودتون احساسی از زندگی رها و انسانی و طبیعی رو به همراه آوردید. گفتیم اول قصه ها چی میگفتیم؟
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. زیر گنبد کبود، پشت هفت کوه و هفت دریا، کنار یه جنگل سبز خونه ای بود که توی اون خونه یه کشاورز با بچه های زندگی میکرد.
بخش اول برنامه رو شنیدید. بریم سراغ کارشناس خوب برنامه‌مون تا ببینیم امروز برای ما چه نکاتی رو آماده کردن.
سیاست‌های بازگشت گفتیم، یکی از سیاست‌ها میتونه تسهیلات باشه.
آقای محمود مشفق، رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،
دارای یک چشم‌انداز بلند مدت باشه. یه مسئله ما داریم در بحث برنامه‌ریزی تحت عنوان نزدیک‌بینی سیاستی. نزدیک‌بینی سیاستی به این معنی است که شما همین دست همین جلو چشمتون میبینید، 10 سال دیگه رو، 15 سال دیگه رو نمیبینید، منافع بلند مدت رو نمیبینید، شرایط بلند مدت رو نمیبینید. مثلا یه رئیس جمهور منتخب مردم، یا مثلا خدمتتون عرض کنم نماینده‌ای برای که بخواد آرا جذب کنه، آقا من اعلام میکنم این روستا رو اونجوری میکنم، نگاهش به اینه که در اون مدت کوتاه بتونه رأی جذب کنه. در صورتی که ما برای بازگشت به برنامه‌های استراتژیک بلند مدت نیاز داریم، بلند مدتی که بتونه مثلا شما فرض مثال یک منطقه ای که پتانسیل رشد نداره، دور افتاده است، خدمتتون عرض کنم آب نداره، ظرفیت رشد رو نداره، خب ما نباید امکانات رو وارد این منطقه. ما یه جاهایی داریم که ظرفیت رشد دارن، ظرفیت یعنی یک نوع بهش میگیم مزیت، در از نظر بحث‌های مدیریتی ما بهش میگیم مزیت‌های رقابتی. این مناطق داره مزیت‌های رقابتی هستن. این مزیت رقابتی میتونه در بعد مثلا گردشگری باشه، ممکنه در بعد خدمت کشاورزی باشه، ممکنه در بعد خدمتتون عرض کنم که اقتصادی باشه یا صنایع دستی باشه. اگر جایی دارای مزیت رقابتی است و توان رشد و توسعه در اونجا هست، ما باید امکانات رو سرازیر کنیم. و یکی این که بر اساس پیشبینی‌های جمعیتی و ظرفیت‌های جمعیتی ما توجه بکنیم. یه جایی که رشد منفی جمعیتی داره، سالانه کلی جوان داره از اونجا خارج میشه و اصلا ظرفیت حفظ و نگهداشت جمعیت رو نداره، ما چرا باید بریم سرمایه رو اونجا هدر بدیم؟ خب سرمایه رو ببرید جایی مثلا وقتی که شما در واقع میایید ظرفیت شناسی میکنی از نظر منطقه‌ای، باید جاهایی رو امکانات بدی که امکان جذب سایر در واقع مهاجران بالقوه رو داشته باشه. دولت میتونه این تسهیلات رو ایجاد، منتها اینها باید از متخصصین استفاده بکنن، از جامعه شناسان، از روانشناسان، جمعیت شناسان.
مثل هر روز رسیدیم به بخش روانشناسی برنامه. میخواییم بپردازیم به بایدها و نبایدها از نظر یک روانشناس در موضوع مهاجرت.
در رابطه با اثرات مهاجرت بروی کودکان و نوجوانان میخوام چند نکته مهمی رو خدمتتون.
خانم طاهره سادات بدری متخصص روانشناسی و روانکاو
هست و فردی که در دوران بحرانی نوجوانی حضور داره، حالا شما میاید این کودک یا نوجوان رو میبریدش در یک فضای بحرانی جدیدی به اسم مهاجرت. خب قطعا این نوجوان استراب های بسیار شدیدی رو باید تحمل بکنه، همونطور که یک بزرگ سال دچار استراب میشه و براتون شمردم که چه مسائلی باعث استراب یک فرد بزرگ سال مهاجر میشه، اینها رو شما فکر بکنید که یک کودک و یا یک نوجوان قرار هست تحمل بکنه و با روان کودکانه خودش قرار هست که این همه استراب رو تحمل بکنه و گاهی وقتا شما میبینید علائمی در این بچه ها بروز پیدا میکنه، مثل سرخوردگی، چون این بچه ها ممکنه که به فرهنگ جدید، به زبان اون منطقه جدید مسلط نباشن، در مدرسه مسخره بشن، این بچه ها در دوستیابی بسیار ممکن هستش ضعیف عمل بکنن و طرد بشن از مدرسه. اینها چیزهایی هستش که باید شما مورد توجه قرار بدید. ما میگیم که حتی عوض کردن مدرسه برای بچه ها آسیبزاست، حالا چه برسه به این که در دوره بحرانی کودکی و نوجوانی شما بیاین در واقع کلن شهر، مکان زندگی و یا حتی کشور این بچه رو تغییرش بدید و به صورت ناآگاهانه فکر بکنید که من میخوام به بچه‌م خدمت بکنم، من فرزندم رو میبرم به خاطر آینده فرزندم. من همیشه به این مهاجرین و این کسانی که تصمیم برای مهاجرت گرفتم میگم که اگر میخوای برای آینده فرزندت مهاجرت بکنی واقعا این اقدام رو نکن، چون فرزندتو در بدترین دوره زندگیش قرار گرفته و الان اصلا زمان مناسبی نیست. این کودک حس عدم تعلق داره به محیط جدید و هیچ چیز نمیتونه آسیب زاتر از عدم تعلق باشه. احساس بیگانه بودن، بعضن تحقیر شدن، مسخره شدن میتونه استراب رو در این بچه ها بالا ببره و علائم اختلالی رو در این بچه ها ایجاد بکنه، چون این بچه ها هنوز هویت درشون شکل نگرفته و اون هویتی که راجبش صحبت کردم، هویت مرکزی در این بچه ها شکل نگرفته و شما دارید این بچه رو جابجاش میکنید و علائم روحی روانی در این بچه ها بروز پیدا میکنه، چون هویت در واقع زمانی که هویت میخواد شکل بگیره، هویت در ارتباط با آدم های دیگه شکل میگیره، هویت خود به خود و در انزوا که شکل نمیگیره. پس این بچه وقتی که نتونه ارتباط گیری موفقی رو داشته باشه قاعدتا دچار بحران هویت میشه، ایزوله میشه، گوشه‌گیر میشه و در واقع بچه‌های مهاجر رو ما آمارها نشون میدن که ممکنه دچار فقر، آسیب‌های اجتماعی، مصرف مواد مخدر و همینطور استراب پس از سانحه یا همون PTSD، افسردگی های مخصوص کودکان و عدم اعتماد به نفس و مشکلات خجالت و کمرویی بشن که قطعاً وقتی که شما مهاجرت میکنی و فرزندت رو میبری به فضای جدید، به جامعه جدید، هدفتی نیست که فرزندت رو بیمار کنی، اما به صورت ناخواسته و ناآگاهانه این اتفاق رو برای فرزندت رقم میزنی.
چقدر خوبه که بتونیم در یک منطقه کوچیک یک کار بزرگ بکنیم، کاری بکنیم تا مردم اون منطقه در همون زادگاهشون زندگی خوبی داشته باشن، کاری که فقط از دست یک کارآفرین برمیاد.
سلام، من علیرضا نبی هستم، کارآفرین اجتماعی. حوزه فعالیتم بیشتر در روستاها و شهرهای کوچک است. SME ها یا صنایع کوچک تخصص من هست. هلوهوش 20 ساله که با آسیب دیدگان اجتماعی در این حوزه ها فعالیت دارم و کار میکنم. اگر به عنوان یه نفری که تو میدونه و دستش به کار هست، یا به قول قدیمی یا دستی بر آتش داره، اگه بخوام بگم چه عواملی میتواند در روستاها و شهرهای کوچک جاذبه اشتغال ایجاد کنه و باعث عدم مهاجرت یا مهاجرت معکوس عزیزان روستایی بشه به داخل شهرهای بزرگ که در حال انفجار هست، میتونم بگم که ایران سرزمین بسیار غنی و بسیار حاصل خیز، یعنی در بخش های کشاورزی، در بخش های معدنی، در بخش های صنایع دستی، در بخش های غذایی، غذاهای اقوام، در بخش های شیرینی و شکلات های سنتی ما ید طولایی داریم که قسمتش به 5000 سال قبل برمیگرده. یعنی اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، ما بشقابی رو در موزه لندن داریم، بشقاب سفال، سفال نشابوره که حدوداً مربوط به 7000 سال قبله و روی اون بشقاب نوشته با خط کوفی بخور نوش جان. یعنی فرهنگ ما، تمدن ما، قدمت ما، اصالت ما برمیگرده به 6-7000 سال قبل و ما در اون سالها در روستاهامون غذایی داشتیم، بشقاب سفالی داشتیم، قاشقی داشتیم و بسیار بسیار ابزارالات تولید مواد غذایی در حوزه کشاورزی رو داریم. تنها راهی که ما بتوانیم اشتغالمون رو در داخل روستاها و شهرهای کوچک شکوفا بکنیم اینه که بدونید درآمد و ثروت از سال 1403 در روستاهاست. شهرها دیگه هزینه هاشون خیلی رفته بالا، شهرها جایی نیست که دیگه بشه اونجا زندگی کرد، مثلا شهرهای بزرگ هم آلوده است، هم ترافیکش، هم گرانیش و هم کمبود امکانات و مخصوصا کمبود آب باعث میشه که دیگه ما جایی در شهرهای بزرگ نداشته باشیم. پس عرضم تمام، اگر میخواید در شهرهای بزرگ زندگی کنید، کسب و کارتون رو ببرید به روستاها و شهرهای کوچک، اونجا ارزان‌تره، منابع بالاتری داره، در روستا تولید کنید و در شهر بفروشید. و سلام.
به یک پایان دیگه از یک برنامه دیگه ی آوای بازگشت رسیدیم و میخواییم خواهش بکنیم که منتظر ما باشید، ما باز خواهیم گشت با یک آوای بازگشت دوباره. Thank you.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
زنده شد شور شیدای من. نامه دل بر آورد صفا خونده بر گوش عاشق کهن. میزند شهرها به دلم دم به دم کند مشتعلم داد بهار. بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی دار.
شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل نداشتند،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه می‌خواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهروند عصر رسانه.
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین عزیز لازم هست در جریان باشیم که یکی از دغدغه‌های مهمی که برای من و شما در عصر استفاده از محتواهای رسانه‌ای وجود داره اینه که آیا ما امکان انتخاب مستقل رو داریم یا نه، یعنی میتونیم شهروندی باشیم که مستقلانه انتخاب بکنیم یا نه.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای:
خیلی از نظریه پردازا البته معتقد هستن که ما توهم انتخاب آزاد و مستقل رو داریم. ما در واقع از بین آنچه که رسانه در اختیار ما قرار میده و از بین انتخاب‌های رسانه انتخاب میکنیم. اما به هر حال در بین آنچه که به عنوان محتوا در معرض دید من و شما قرار میگیره هم ما باید ویژگی‌های شهروند انتخابگر رو داشته باشیم و این انتخاب ما انتخاب مستقل باشه. خب رسانه چگونه این انتخاب مستقل رو میتونه تحت تاثیر قرار بده؟ رسانه معمولا سعی میکنه که واگیری هیجانی ایجاد بکنه، یعنی من و شما تحت تاثیر اکثریتی که ایجاد شده حالا توسط رسانه یا توسط جریان‌های مختلف اجتماع تمایل پیدا بکنیم که در بین در واقع تعداد بیشتر یا اکثریت افراد جامعه قرار بگیریم. این واگیری هیجانی میتونه منجر به رفتارهایی بشه که این رفتار دیگه رفتار مستقل به عنوان یک شخصی که داره از محتوا استفاده میکنه نباشه. ما اساساً میل به قرار گرفتن در بین اکثریت رو داریم. باید حواسمون باشه که این باعث انحراف در مدل انتخابگری ما نباشه. چگونه این میل قرار گرفتن در بین اکثریت تقویت میشه؟ با هشتگ ها، با کلید واژه هایی که انتخاب میشه، حتی گاهن با موسیقی که برای یک کلیپ یا یک ویدیو در اختیار من و شما قرار میگیره و برای اون استفاده شده. اینها اون میل در واقع قرار گرفتن من در میان اکثریت، هیجان زده کردن من و احساساتی کردن من رو برای فاصله گرفتن از انتخاب مستقل سبب میشه. نکته دوم این هستش که ما به عنوان یک مخاطبی که قرار هست مستقل انتخاب بکنیم باید یه سری سوال رو از خودمون بپرسیم. این که آیا داریم بی‌طرفانه انتخاب می‌کنیم، یعنی خوب می‌بینیم، بی‌طرفانه انتخاب می‌کنیم، مستدل بحث می‌کنیم، عرض بکنم که متعادل واکنش نشون میدیم و هیجان زدگی آخرین حسیه که من و شما به عنوان مخاطب در مواجهه با محتواهای رسانه‌ای باید از خودمون نشون بدیم. فهم مستقل من و در واقع انتخاب مستقل من باید حکم پیشران رو داشته باشه در محیط هایی که من دارم درش زیست میکنم یا جریان سازی میکنم یا اثرگذاری دارم. این محرک مثبت فرایندهای اجتماعی یک جامعه و من به عنوان یک انتخابگر مستقل کمک میکنه که بتونم استقلال اثر بخش داشته باشم و اون رو تسری بدم به جامعه و کسانی